خب دوست عزیزم سلام، عرض ارادت. تو این ویدیو میخوام در مورد یکی از مهمترین مسائل خیلی از جوانامون، خیلی از نمایی که الان سنشون بالاست، حتی اشخاص مسن، خیلی از عزیزانمون صحبت کنم در مورد احساس گناه. وقتی گناه میکنید و اون احساس ناراحتی به وجود میاد چیکار کنیم؟ من وقتی بچه بودم، کوچکتر بودم، تا روزی که رشد کردم تا یه سنی، خیلی خیلی افکار متفاوتی داشتم. من در تمام عمرم به تدین و به دین، به دینداری علاقمند بودم، هنوزم هستم، ولی نوع نگرشم در اثر تحقیقاتم خیلی تغییر کرد. اون زمان یادمه که وقتی گناهی میکردم، حتی اگه تو خوابی میدیدم که مثلا با افکار عقایدم مخالف بود، برای اینکه دیگه این اتفاق برام نیفته، این موقعی روی گاز اینقدر احمق بودیم، چنگال رو داغ میکردیم، میذاشیم که گناهمون رو بسوسونیم و دستمون رو میسوسوندیم. و بعدن که رشد کردم و تحقیق کردم و تو زندگیم تونستم در ابعاد مختلف موفقیت رو تجربه کنم، به یه نکته‌ای رسیدم که در واقع شاید بتونه به خیلی از شما کمک کنه. و امروز برای اینکه به این نکته بپردازم، میخوام کامنتی که دوستان رو روی وبسایت مای ساکسس بخونم. یکی از دوستانی که مرتکب گناه شده نوشته بود که من 2 سال پیش یه تا گذشته غلطی کردم، حالا خودش با اون لفظی که نوشته، و این داره مثل خوره منو میخوره، با این احساس گناه چیکار کنم؟ خب خیلی هاتون برای من نوشتید. یه آقایی هم بود قبلا همین اتفاق رو در مورد موضوع رابطه جنسیش نوشته بود که چه احساس گناهی میکرد، و خیلی هاتون میپرسید که آقا با این موضوع چیکار بکنیم. خب بذارید براتون در این مورد مقدار توضیح بدم. میدونید من تو خیلی از محصولاتم در این مورد بحث کردم، اینجا براتون میخوام باز کنم جوری که خیلی از دوستان من بتونن از این ویدیو کمک بگیرن و خیلی کمکشون بکنه که شاید همونطوری که من الان زندگی میکنم و آرامش دارم، به آرامش برسید. دوستای خوبم، ماهایی که یه سری هستن که اصلا اعتقاد ندارم به هیچ، اصلا احساس گناه و ریشش از یه سری اعتقادات میاد، منتها ماهایی که اعتقاد داریم به یک اصل و اصولی، به یک خدایی، به یک پروردگاری، حالا مهم نیست که دینمون چیه، فکر نکنید در دین اسلام فقط این هست، در یهودی ها و در مسیحی ها بعضن توند تر از ما هم زیادن، یه چیزی هست که مثلا وقتی گناهی میکنیم خیلی ما رو اذیت، به قول این دوستمون مثل خوره ما رو میخوره، و خیلی از ماها وقتی گناه میکنیم، توبه میکنیم، باز دوباره میریم اون گناه رو مرتکب میشیم. و اینها رو وقتی میذارید کنار هم دیگه، طرف اینقدر زده میشه که توی اکثر موارد اثری که اتفاق میفته که طرف اصلا کلا دین زده میشه، یعنی نمیتونه جلو خودش رو بگیره. برای اینکه بتونه به خودش آرامش بده، میگه کلا چیزی به نام دین غلطه، برای که خودش رو بذاره از این فکر رها کنه، و سالیان سال مبلغین مذهبی، کسانی که ظاهرا بعد اعتقاد رو به مردم آموزش میدن، مردم رو ترسوندن، بیشتر این ترس در وجودشون گذاشتن. طبعا همین چند وقت پیش یه جایی بودیم توی صحبتی پیش اومد، یه دختر خانم بود، خیلی هم دختر زیبا و فوق العاده شاداب و خوشگلی بود، و نشستیم هم با هم صحبت میکردیم، بعد بحثی یه سری مسئله دینی و اینا شد، من یه چند تا شعر از حافظ و مثنوی خوندم، گفت خیلی اینا قشنگه ولی واقعا من نمیتونم بپذیرم که اینها مسلمان بودن. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه این دین اسلام اینقدر ترسناکه، اینقدر، گفت مثلا اومده بودیم ایران، رفتیم یه جای صحبت کردیم، یه خانمی توی خانم جلسه‌ای بود داشت صحبت میکرد، گفت اگه دختر یه تار موی سرش معلوم باشه آویزونش میکنن، بعد منی که اینجا حجاب ندارم چیکار باید بکنم؟ من همش این بعد شبا خوابای ترسناک میدم. تا رفتم پیش مشاور روانشناس و گفت اونا برین واش میکنن، دارن مغزش استشون میدن و تو نباید حرفا رو باور کنی. و برای من دلایلی آورد که من برای اینکه بخوام آرامش داشته باشم بهتره دلایل رو باور کنم. و کلا نگاه من اینه که بابا دین اسلام اومده دامو بترسونه. گفتم خب تو مسیحی ها اینطور نیست، خیلی با هم نشستیم بحث کردیم. فکر میکنم اون شب پدر و مادرش هم خیلی از اون بحث لذت بردن، برای اینکه فکر شاید تا ساعت 2:30 صبح نشستیم صحبت کردیم و خیلی جلسه خوبی بود. حالا به قول خودش میگه الان نماز میخونم، با نمازم حال میکنم. بذارید یه چیزی براتون بگم. اینکه شما نماز میخونید یا نمیخونید، اینکه شما اگه مسیحی هستید هرفته میرید کلیسا یا نمیرید، موضوع خودتونه. ولی اصل دین، اون چیزی که من بهش رسیدم، اصلا اصرار ندارم که این حرفات درسته یا غلط، این چیزی که من باورم اینه که یه خدایی هست در واقع آغاز کننده جهانه. اینو من میتونم بپذیرم. چه میدونم مثلا یه خدایی هستش، بعضی میگن مثلا در دین یهودی ها باورشون اینه که خدا حتی کشتی گرفت با پیامبرشون و زمین خورد و اون برای این که در واقع خدا بره ازش بهش گفت بعد یه جایزه من بدیم تا بذارم بری. اینجور چیزها رو من کاری ندارم. اینا سری چیزای سمبولی که در هر دینی هست، من نمیخوام بهش بی‌احترامی کنم، ولی من نگاهم متفاوت. و تمام این احساس گناهی که شما ازش رنج میبرید ناشی از همین عدم آگاهی نسبت به اصل دینه. به نظر من ناشی از نگرش اشتباهه. به نظر من این جهان هستی از دو چیز تشکیل شده، ماده و انرژی. مطابق اون چیزی که من میبینم، نه ماده از بین میره نه انرژی، بلکه این دو از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشن. اگه نگاه کنید توی این تصویر، این چوبای خوشگل داره میسوزه و این گرمای مطبوع این آتش رو در این شب برفی که بیرون داره برف میاد من ازش لذت میبرم. ولی در واقع شما وقتی این چوب میبینید میسوزه، به خاکستر تبدیل میشه، اون آتش از بین نمیره، اون گرما توی این هوا هست و در واقع چهره چوب به انرژی، به گرما تبدیل شده. من فکر میکنم که اینو دیگه روش بحث نداریم که ماده و انرژی از بین نمیرن، بلکه از چهره به چهره دیگه تبدیل میشن. ما هم از دو تا بعد تشکیل شدیم، یه بعد انرژی ما و یه بعد جسمی خاکی ما. اصلا انسان در لغت یعنی خاکی و ما از خاک تشکیل شدیم، توی ادیان اینجوری میگن. و اگر ما بتونیم بعد مادی انسان رو و بعد روحی انسان رو از هم تفکیک کنیم، خیلی راحت میشیم، به خاطر اینکه ما میبینیم که بابا توی ذات خود ما هم یه دنیا وجود داره. همینطوری که این تمام این دنیا از دو بعد ماده و انرژی تشکیل شده، ما هم از دو بعد ماده و انرژی تشکیل شدیم. در واقع به قول ابن سینا، ما تو خودمون یه دنیای کوچک داریم، یعنی یه دنیا بیرونه، یه دنیا در درون ماست. و تمام این جهان هستی به صورت علی معلولی کار میکنه. یعنی هر چیزی تو این دنیا معلول یه چیز دیگه است. مثلا یه بچه معلول پدر مادرش. اگه دو تا با هم رابطه جنسی نداشتن بچه وجود نمیومد. اینا رو دارم مقدمه بهتون میگم، میخوام با احساس گناه آشناتون کنم. و اگه این چوب میسوزه، اون گرما باعث سوختنش میشه. و اگر مثلا یه جای پا شما روی شن میبینید، حتما یه رونده ای اونجا بوده. هر چیزی یه علتی داره، مثلا نمیشه بدون علت باشه. ولی اگه تمام دنیا رو ببینید، اگه ما این تئوری بیگ بنگ یا انفجار بزرگ رو بپذیریم که دانشمندا امروز میگن دنیا از یه در واقع از یه گلوله توپ تنیس بوده، بعد سالها که در واقع آماده اون انفجار میشده، اندازه یه توپ تنیس بوده، وقتی اون انفجار صورت گرفته از اون نقطه تمام دنیا شروع شده و شروع کرده به اون انفجار بزرگ و تمام دنیا با یک گرمای بسیار بسیار سال، میلیون ها سال دنیا در حال سوختن بود و هنوز پاره های اون سوختن مثل خورشید که داره میسوزه هنوز دارن میسوزن. و پروفسور هاکینگ میگه که این مهبانگ یا این انفجار بزرگ عامل ساخت جهانه و میگه اگه ما نتونیم زمان رو پیدا بکنیم، یعنی نقطه آغازین رو پیدا کنیم، نمیتونیم خدا رو پیدا کنیم، چیزی که خیلی بد متوجه شدن. و آلبرت اینشتین میگه این دنیا داره باد میشه، تئوری اینشتین این بوده، و ما در این دنیا بیش از میلیاردها کهکشان داریم که این کهکشان ها دارن با هم میرقصن، میدونستید، با یه آهنگی به نام بیوریتمیک، آهنگ زندگی. و این جهان داره باد میشه، حالا میگم با سرعت 30 کیلومتر در ثانیه، و قراره که این دنیا برگرده به یه نقطه، دوباره به همون، به اون نقطه اول، به اون نقطه مجردی که ازش شروع شد. قرآن خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه خدا فاطر و سماوات و الارض. فاطر یعنی کسی که اون اولین آجر رو میذاره، کسی که آغاز کننده است. در واقع به قول فلاسفه ما بهش میگفتن علت العلل، میگفتن آقا همه چی از یه چیزی به وجود اومده، بعد همه چی اون جهان رو هستی رو میگن از این انفجار بزرگ، حالا انفجار رو کی تولید کرده، اولین کلیدو کی زده. دانشمندا میگن ما بهش نرسیدیم، شاید قواعد فیزیک به ما جواب بده. ما میگیم اون نقطه آغازین، اون علت العلل، اونی که باعث این حرکت شده، اون انرژی مبدع، اون خداست. و چون مثلا تو 2000 سال پیش قوه درک نبوده نسبت به اون خدا، با یه سری سمبول ها، با یه سری داستان ها اینو برای اون آدم توضیح میدادن. آدم اون زمان، چون میدونید آدم های نظیر ما حدود 4 میلیون سال پیش جهان یه سری تغییراتی رو داشته و زمین ما از چند میلیون سال پیش بوده، نزدیک به چند هزار سال پیش اولین بار موجودات که میگن پدران ما هستن که 4 دست و پا بودن، اولین بار شروع کردن روی 2 تا پا را رفتن و آدم های اولیه شکل گرفتن. اگه می اومدن برای مثلا آدم 2000 سال پیش چنین چیزی میگفتن، یارو قبول نمیکرد. شما اگه 2000 سال پیش چیه، 50 سال پیش به من میگفتین یه دستگاهی میاد که شما میتونید توش آدم ها رو از اون سر دنیا ببینید، با هم همزمان حرف بزنید به اسم موبایل، من نمیپذیرفتم. بابا برو بابا دیوونه شدی، میشه تلفنی بیاد که سیم نداشته باشه، ولی دیگه آدم ها با هم همو ببینن. به همین جهته که ظرف ذهن انسان در اون زمان نمیپذیرفت و خیلی از داستان ها و سمبول ها شکل گرفت. حالا نگاه من اینه، و در هر زمانی به قول حضرت علی که میفرماد که فرزند زمان خودتون باشین، و حضرت رسول هم همین رو میفرمان، ما باید هر چیزی رو در زمان خودش ببینیم. مثلا الان شما خیلی از احکامی که دارید با دنیای امروز نمیتونید اونها رو اجرا کنید اگه نخواهید به روز نگاه کنید. و ما توی دکتری حقوق یه بحثی رو در اروپا میخونیم به اسم بحث تفسیر، که میگن هر چیزی که میخواین تفسیر کنید ببینید مکانش و زمانش کجاست. و شما وقت در مورد بهبچه آتیش شد، در مورد احساس گناه هم که میخواین فکر کنید، بعد مکان و زمانش رو بسنجید. هر چیزی رو، هر پدیده رو باید در مکان و زمانش بسنجید. و ما امروز تقریبا مطمئنیم خیلی چیزها رو دیگه، مثلا از نظر علمی اثبات شده، مثلا اینکه مسیحی ها میگن زمین گرد نیست، زمین فلته، صافه، چون در کتاب انجیل هست. حالا اینکه انجیل دست خورده نخورده، اونا بحث مذهبیه، ولی من مطمئنم که اگر حضرت عیسی علیه السلام امروز در جامعه بود و دانشمندای فیزیک میگفتن زمین گرده، اون هم مخالفت میکرد و همون رو هم میگفت. و نمیشه به اون بحث علمی خیلی گیر داد، اونا رو باید باور کرد، ولی باید پذیرفت که در زمان امروز ما میتونیم با یک نگرش بهتری به دین نگاه کنیم. اون انرژی هر چی که هست، اتفاقا به نظر من کشفیات فیزیک و شیمی و این قوانین هستی خیلی ما رو بیشتر به اون انرژی مبدا نزدیک میکنه. به قول انیشتین میگفت که من میخوام فکر خدا رو بخونم. چجوری این جهان خلق شد؟ چرا خلق شد؟ چه مبانی داشت؟ دیگه الان کسی راجع به این فکر نمیکنه که خدا میاد پایین کشتی میگیره. به نظر من این بحثا بحثایی که میتونیم ازش بگذریم. مثلا حضرت امیر، حضرت علی میفرمود که از گوشه شکسته کوزه آب نخورید. بعد دادن تحقیق کردن، یه مقاله بود من میخوندم، میگفت اونجا، بعد حضرت میفرمود که اونجا محل تجمع شیطانه. بعد نگاه کردن میکروب اونجا خیلی جمع شده. خب خیلی به نظر من ساده است، مسائل رو با اون دوره توضیح میدادن. حالا در مورد گناه در واقع اینجوری بوده که برای آدم‌ها خدا رو وقتی پذیرفتن یه سری قواعد اجرا کنن، میگفتن خدا همه جا با شما هست، به شما نظارت میکنه و یه سری کارا نباید انجام بشه به خاطر اینکه به خودتون یا به دیگران ضرر میزنه. شما اگه ذات تمام گناهایی که واقعا روش مطمئنیم گناهن، بعضی کارا که بعضی از مبلغین میگن، حالا چه در دین اسلام چه در دین مسیحیت، مثلا حتی من دیدم خود مذهبی ها بعضی موقع به بعضی از این مده ها اینا گیر میدن که آقا اینا چیه میگید، هیچ اتفاق نیفتاده. مثلا من یه جایی دیدم که یه خانومی داشت دعا میخوند، گفت آره دعا کنید که از همین دوستان مده، و بعد میگفت دعا کنید که مریض بشید، مریضی سخت بگیرید، بمیرید تا خدا شما رو ببخشه. یعنی اصلا نگاه کنید، تفکر کاملا غلطه، سیستم اصلا از پایه غلطه. و نشانه اینه که نفهمیدن، درک نکردند. اگر شما درست درک بکنید اینه که در زمان ما خیلی از احکام تغییر میکنه. مثلا گوشت آزمایشگاهی اومده، یعنی چی؟ بدون اینکه هیچ حیوانی رو ذبح بکنن که لازم باشه ذبح اسلامی یا یهودی باشه نباشه، یه سلول رو برمیدارن تو آزمایشگاه بزرگ میکنن، هیچ حیوانی وجود نداشته، یه سلول یه حیوان رو برمیدارن، هیچ حیوانی درد نمیکشه، بسیار این گوشت سالمتره، آنتیبیوتیک توش نداره، باعث تمیزی هوا میشه و این گوشت هم قابل خوراک، همون مزه رو میده، ولی ذبحی وجود نداره که اسلامی باشه نباشه. لذا است که در مکان و زمان امروز ما باید بتونیم مسائل رو متفاوت نگاه کنیم. و خیلی از اون چیزایی که اون روز حکم گناه براش بود به خاطر این بود که ما به دیگران یا خودمون ضرر نزنیم. مثلا استمنا میگن گناهه. برای چی؟ برای اینکه طرف به بدنش ضربه میزنه. یا مثلا میگفتن تجاوز کردن به خانم‌ها بعد خیلی گناه زشتیه. برای اینکه باعث ضربه زدن به جسم طرف میشد، به روح طرف میشد. این ضربه یا به اعصاب و روان ماست، یا به ضربه به جسم ماست، یا هر دوش. کلاً گناه شامل اون کارهایی میشه که یا به خودمون یا به دیگری یا هر دومون یا به محیطمون ضربه میزنه. الان مثلا توی قرآن در مورد هروئین نیومده، ولی با همین اصل میتونیم بفهمیم حرام هست یا نیست. خیلی واضحه وقتی اضرار ضرر زدن به خودمون و دیگران هست، این گناه. حالا چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه تو از بین نری. حالا ببین در مقابلش احساس گناه رو بسنجیم. یه حسی که خیلی هم تبلیغش میکنن، میگن آقا این حسو داشته باشی خیلی خوبه. در واقع اینجوریه که خیلی موقع این حس گناه باعث بیشتر اذیت شدن شما میشه، به روانتون ضربه میزنه و دقیقا با تمام دین مخالفه. یعنی شما تمام عرفا رو که میبینید، من قرآن رو 9 دور خوندم و الان دارم دور 10 میخونم. کاری با تفسیر رو نه، همون که تو قرآن نوشته. مثلا میگه که مثلا من یه جایی بود که تو کلاسمون یه معلمی داشتیم که حالا ایشون معمم بود، میگفتش 3 گناه داریم که خدا هیچ وقت نمیبخشه. مثلا خودکشی هستش، زنای محسن هستش و نفاق. این 3 تا ایشون اسم برد. حالا من نمیدونم چه مبنای روایتی چیزی داشت، ولی تو قرآن اومده که یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تأکید خداست. چند بارم هست که کسانی که ایمان آوردید از رحمت خدا نبرید. خدا تمام گناهان رو، جمعشون رو، جمیعشون رو میبخشه. یه بار دیگه با هم گوش کنیم. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خب اگر اینجوری که خدا همه گناه رو میبخشه، پس چرا ایشون میگفت 3 گناه رو نمیبخشه؟ بعد تو قرآن شرایط چی گذاشته برای اینکه خدا ما رو ببخشه؟ میگه توبه کنید. بعد میگه خدا توابه، خیلی توبه پذیره. یعنی اینقدر خدا توبه رو سری میپذیره و به قول دعای کامل میگه یا سری الرضا، یه کسی که سری رضایت میده. اغفر لمن لا یملک الا الدعا، برای کسی ببخش که چیزی جز دعا نداره. من فقط دعا میکنم، به جز دعا هیچ دستاویز دیگه ندارم. و یه جایی تو قرآن خداوند به حضرت رسول میفرماد که خیلی جالبه ها، یعنی روانشناسی قرآن، روانشناسی دقیقا مخالف اون چیزی که خیلی ها میگن و باعث آرامشه و دقیقا این حس گناه رو زدوده میکنه. خداوند تو قرآن به پیغمبر میفرماد که من خودم آدم رو خلق کردم، وسوسه هاشون رو میشناسم. بعد میگه مثلا ما انسان رو ضعیف خلق کردیم، انا خلقنا الانسان ضعیفا، ما انسان رو ضعیف خلق کردیم، انا خلقنا الانسان ضعیفا، انسان رو ضعیف. بعد میگه به سخت‌ترین آزمایش ها دوچارش میکنیم، آزمایش سخت داریم. خب امتحان سخته، شاگردم ضعیفه. بعد میگه ولی نگران نشین، رحمت خدا شامل حالتون میشه. هی شما توبه کنید. شما داستان نستور رو شنیدید دیگه؟ میگن توبه نستور چیه قضیهش؟ این بنده خدا در واقع شخصی بوده که خودش رو تبدیل به شبیه به زنها میکرده، میومده در یه در واقع حمام زنونه و زنها رو دید میزده و اونجا مثلا خود ارضایی میکرده و با زنها ارضا میشده، زنهای مردم، زنهای شوهردار، بدون شوهر، همه رو نگاه میکرد. وقتی کارش تمام میشد و ارضا میشد، احساس گناه دست میداد. بعد میگه خدا ببخشید، توبه کردم. بارها بارها هزاران بار این کارو کرد. تا یه روز که رفته بود تو حمام زنونه، زن پادشاه از غذا اومده بود تو حمام زنونه و انگشترش گم میشه. گفتن همه رو باید لخت مادرزاد کنیم و همه رو باید بگردیم و مطمئن شیم که انگشتر دست کیه. اونجا به خدا پناه میبره و میگه بارالها من هزاران بار توبه شکستم. یعنی میخوام بهتون بگم شما گناه کردید توبه کردید، باید فردا هم کار کردید. اصل اسلام اینه، اصل دین، الا اسلامو نمیدونم، اعتقاد من اینه، اونجوری که من شنیدم و بهش ایمان آوردم و به آرامش رسیدم. میگه من هزاران بار توبه شکستم، اگر این بار نجاتم بدی واقعا دیگه توبه نمیشکنم و برمیگردم. و به مجرد اینکه نیت میکنه میرسه تا نفر قبلش و یهو اعلام میکنن که انگشتر پیدا شد، نمیخواد دیگه لخ شد. و این میاد بیرون گریه میکنه، جیغ میزنه، میگه خدایا بارها و بارها من توبه شکستم و بازم تو من آبروی من حفظ کردی. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء. تو برای آنچه میخواهی فعالی. یا من اسمه دوا. خدا ذاتش اینه بچه ها، گوش کنید، اسمش دواست. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ذکرت شفاست، طاعتت بینیازی و ثروته، غناست. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. ارحم من رأس ماله رجاء و سلاحه بکا. بر کسی ببخش که بزرگترین سلاحش امیده. بعد یه قطعه اشکه چشمش میاد، گریه هم میکنه. اگه خدا اینقدر مهربونه که تا میگیم توبه میکنم میبخشه، پس احساس گناه یعنی چی؟ یعنی شما در رحمت خدا شک میکنید. شاید بگید آقا کسی که احساس گناه نکنه جوری برمیگرده. من نمیگم نشناسید گناهه، من نمیگم وقتی یه کاری هست که زن مردم میبینی، نمیتونم به کسی ضرر میزنه و تو باور داری که اون کار بده، باعث ضرر میشه، نباید اون کار انجام بدی. ولی وقتی اون کار انجام دادی، حالا دست در رفت، باید برگردی دیگه. پس مفهوم این یا من اسمه دوا ذکر و شفا اونچه که گفتیم چیست؟ کدوم یکی از عرفای ما، کدوم یکی از بزرگان دین ما، کدوم یکی از ماها، من خودم مثلا گناه نکردم؟ داستان حضرت عیسی رو شنیدید؟
هزار مهاجر که اردوگاه موقت ایدومنی را برای یافتن راه جدیدی ترک کرده بودند، روز دوشنبه توانستند از ناحیه خامیلوی رودخانه مرزی سوارکا بگذرند. پیش از این نیز سه مهاجر برای عبور از این رودخانه مرزی تلاش کردند، اما از آنجا که ناحیه‌ای در نزدیکی شهر گوفگلیا را برای عبور انتخاب کرده بودند، در سیلاب این رودخانه غرق شدند. روز دوشنبه همچنین 8 مهاجر که از ترکیه عازم یونان بودند، در اثر واژگون شدن قایقشان در دریای اژه ناپدید شدند. هزاران مهاجری که همچنان در اردوگاه ایدومنی باقی مانده اند، با وجود سرمای شدید.
شما اگر اصل اسلام و دین ما رو درک بکنید و عرفانی که عرفان یعنی شناخت، یعنی اگر خودتون رو بشناسید دیگه اصلا احساس گناه ندارید. احساس گناه بسیار بسیار چیز بدیه. یعنی اگه میخواین موفق بشید بدین احساس رو بریزید دور، چون شما با احساس گناه به این نقطه میرسید که با خدا در مخالفتین، خدا دوستتون نداره. و وقتی کسی حس میکنه قدرت بالغه، قدرت برتر جهان هستی باش مخالفه، دیگه نمیتونی رشد کنه، نمیتونی ثروتمند بشی، نمیتونی موفق بشی. میگی چی جوری؟ من بهت میگم همین الان با خودت صحبت کن، بگو خدایا به تو پناه بردم و دیگه اون کارو نمیکنم، تمام تلاشم. همین که بخوای تلاش بکنی کافیه دیگه. میگه دوباره این کارو کردم چی؟ میگم خدا آیه قرآن، من خودم وسوساتونو خلق کردم. حتی با پیغمبر خدا صحبت میکنه، میگم که ایمان دارید، در مقابل ایمان کفره. و اصلا نشانه ایمان آرامشه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همین که یاد خدا رو بیارید آروم میشید. و دقیقا نجوای شیطان کارش حزن و اندوه و نگرانیه. این آیه قرآنه، بخونید. و اینو یادتون باشه خدا مورد به مورد بررسی میکنه. مثلا فرض کنید یه آقایی که زن داره، همه جور از نظر جنسی ارضا میشه، ولی بازم مثلا بیاد خود ارضایی بکنه. با تویی که مثلا یه جوونی بودی اومدی، فرض بکن که یه جایی حالا این کارو کردی، بعد پشیمون شدی، بعد دوباره مثلا نتونستی دو هفته بعد جلوی خودتو بگیری. من نمیگم کار بد یا خوبه، من متخصص امور دینی نیستم در این مورد، ولی میخوام بگم که ما چند نفر داریم که نتونن گناه بکنن، و داستان حضرت عیسی همینه. وقتی اومدن مریم رو، مریم مجدلیه رو سنگسار کنن، گو آقا من اولین کسی که سنگ میزنم، ولی کدومی که از شماها سنگ گناه نکرده اونم کنار من سنگ بزنه. اونا میتونستن عیسی میتونه درون انسانها رو ببینه، هیچ کس جرئت نکرد سنگ بزنه. کسی نداریم که بتونیم بگیم که او در واقع گناه نکرده. هر کی به شما میگه من یکی گناه نکردم، بلا نسبت حرف اضافه میزنه. اصلا چنین چیزی نداریم، و اصلا ذات انسانی یکی از مراحل عشق بازی با خدا همین توبه است، که آدم هی توبه میکنه برمیگرده. بعد خدا تو قرآن میفرماد که حالا در کتاب مقدس ما رو مثل بچه های خدا میبینه، ولی در قرآن هم میگه حتی از بچه ها عزیزترید، یعنی میگه من از پدر مادر مهربونترم. بعد شما مثلا فرض کنید الان تو خونه یه پدر مادر ببینن بچه‌ش اشتباهی کرد، درسته دو دفعه میگن دو سرش میذارن، ولی باز دوباره بچه‌شونه دیگه، هیچ وقت راضی نمیشن که بلای سرش بیاد. پدر مادر مهربونتر. حالا من تو هنر زندگی کردم، هنر جذب ثروت، اینو خیلی باز کردم. یه جایی چون احساس گناه باشه نمیتونی ثروتمند شید، اصلا نمیتونی. تمام این آدمایی که اعتماد به نفس بالایی دارن این احساس گناه رو ندارن، و سعی کنید هر جور شده اینو بریزید دور. بهتون باشه که خداوند موردی بررسی میکنه. اینو براتون بگم قبل از اینکه ادامه بحث بدم، این موضوع جالب تره. زمین بگم تو دانشگاه هاروارد یه بحثی رو گوش میکردم، داشتم در مورد حقوق درس حقوق تحقیق میکردم، قضاوت رو میخوندم، یکی از کنفرانس های آنلاینشون بود، استاد داشت تدریس میکرد، گفتش که قضاوت کردن کار بسیار سختیه، همیشه همه شرایطو بسنجید. آدما حالا خدا رو ببینید چقدر پیشرفته تر از انسانه. خدایی که تمام جهان رو خلق کرده، آدم در واقع یک صدم علم خدا رو نداره، هنوز ما نرسیدیم. بعد داشت صحبت میکرد، گفتش که شما مثلا فرض بکنید یه ماشینی سوارید یا یک شخص سواره، شما باید قضاوت کنید. میگن زده 3 نفر رو به عمد کشته، شما چی میگید؟ همه گفتن خب محکومش میکنیم. گفت آخر داستان رو گوش کنید، قضیهش این بود، این توی یه کوچه بود، هیچ راه پس و پیش نداشت، نمیشه برگرده، کوچه دو طرفه بود، هیچ راهی نداشت برگشت. ته کوچه 10 نفر وایساده بودن، ولی اگه این دور میزد 2 نفر اونجا بودن، اون 2 نفر رو میکشون، 10 نفر رو نمیکشت، چون ترمز بریده بود، هیچ جورم نمیتونست وایسته. این عمدن پیچید اون 2 تا رو زد که اون 10 تا رو نکشه. بازم میگید محکومه؟ همه فکر کردن گفتن نه. گفت میبینید یه کسی که توی شرایط خیلی سختی هست، مثلا ما کسی نداریم فشار جنسی بهش فشار نیاد، ما کسی نداریم اشتباه نکرده باشه. یکی از دوستامون تو امریکا تصادف کرده بود، داده بود یکی رو کشته بود، قاضی گفته آقا تو بیگناهی، مثلا تو تقصیر نداری که مثلا ترمز بریدی. این احساس گناه رو ول نمی‌کرد، نه من این روحش بعضی موقع میاد فلان میکنه. برید برگردید اون قالب‌های ذهنی، اون پارادایم هایی که براتون ساخته شده رو بررسی کنید. آموزش‌های غلط بهتون دادن. میخوان آرومشی، به نظر من قرآن رو بخونید، خیلی آرامش داره، همه جاش رحمت خداست، همه جاش لطف خداست. من کاری با تفسیر و اینا ندارم، با اون روایات و اینا ندارم، چون مثلا فرض کنیم تخصصمون نیست، ولی خود قرآن که کتابی برای همه است دیگه، اصلا ریشه قرائه به معنی خواندنه. چیزی که میشنوید زیاد کار نداشته، چیزی که میخونید خودتون خوندین رو باور کنید، با همون چیزی که میخونید اونجا کار داشته باشید، و اون خیلی جالبه، یعنی خیلی احساس خوبی به انسان میده. من توی وبسایت mysuccess.com خیلی در مورد این صحبت کردم. شما اگه احساس گناه کنید، در نهایت اوجش اینه که میرسید به اونجا که اصلا دین رو رد میکنید، برای اینکه نمیتونید رها بشید، در حالی که اصلا مفهومی نداره، با رحمت خدا در تعارضه. کسی که امید به رحمت داره این احساس گناه رو نداره، احساسی که مثل خوره شما رو میخوره، یعنی در تعارض کامل با ایمان به خداست. خدا اوج رحمته، به قول اون رضا مارمولک میگفت اند مرامه، خدا اندشه، خدا تهشه. هزاران هزار بار توبه کنید برگردید خدا. اصلا یکی از دعاهایی که رسول خدا میفرمود میگه تو آبروی آبرومندان رو حفظ میکنه. اگه خدا نمیخواست، من همیشه تونر جذب ثروت هم گفتم، میگم شما فکر میکنید خدا یه چیزی رو میخواست به خاطر من و شما جوری دیگه عمل میکرد؟ خدا مثلا چاپلوسی میکرد معاذ الله؟ خدا تملق میکرد، درویی میکرد؟ نه بابا، خدا خودش میخواست آدم اینجوری باشه که باهاش با آدم عشق کنه. خدا اصلا همین به خاطر اینکه تو بدونی ضعیفی ولی باید به خودش پناه ببری. اصلا همش به حضرت رسول میفرماد که من پناه ببرید. شما عیسی رو بخونید، کتاب انجیل رو بخونید، همش میگه بابا با من باشید. مولانا چی میگه؟ میگه با خدا باش پادشاهی کن، بی خدا باش هر چه خواهی کن. با خدا باش یعنی چی دیگه؟ آدمه دیگه. من نمیدونم چه گناهی کردی که اینقدرش نگرانی، ولی اگه این حس گناه رو نگه داری بیچاره میشی، اعتماد به نفست له میشه، اصلا به یه نقطه‌ای میرسی که به هر کار دیگه هم دست میزنی. و اینم بدون که الان این ویدیو رو گوش کردی حالت خیلی خوب شد، دوباره ممکنه فردا کنه، چون قالبای ذهنی، پارادایم ها، باورها، چیزایی که به در مادرها جامعه ساخته انقدر قدرتمنده، باید مدام رو خودت کار کنی، مدام این کلمات رو تکرار کنی، بگرد آیات رحمت رو پیدا کن تو قرآن، آیاتی رو پیدا کن در مورد بخششه. پس اونایی که در مورد عذابه چیه؟ ببین مکان و زمان داره، مورد مورد فرق میکنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یه جایی نمیتونستی جلو خودت بگیری، چرا دستت داره؟ اصلا یه جایی میدونستی ولی دیگه توان نبود جلو خودت بگیری، اونم مثل این که نمیدونستی دیگه، حالا تلاش کن بگی جلو خودت. تو بیا تو پناه خدا، هزار بار توبه کرد، گر توبه شکستی بازا، تو برگرد. مثل من اشتباهات داشتم، دارم جلو دوربین به همتون میگم، اینقدر من اشتباه رفتم، قد اگه خدا بخواد الان تو منو بریزه بیرون، من دیگه روم نمیشه جلو کسی بیام. ولی وقتی بهش پناه میگم تو رحمت داری، مهربونی، هممون همینیم. از امیر تو کمیل، تو دعای کمیل به کمیل یاد میده، میگه بگو اینقدر کار زشت فی خلواتی تو خلوتم کردم، کم من قبیح سترت، خدا ستار العیوبه، چقدر کار زشت بود که تو پوشوندی. وقتی میری سراغش اون دیگه نور و رحمت و عشقه. فرقه بین کسی که میگه گناه کردم دوست داشتم با کسی میگه خدایا ببخشید دستم در رفت، همین کافیه. همینو میگه تو کمیلم، میگه افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون، اینا با هم مساوی نیستن. کافیه تو امید به رحمت داشته باشی. پاک من تو اون جذب ثروت باز کردم آیات قرآن رو آوردم، گفتم نگاه کنید، نمیگه اگه تو این کارو بکنی من از تو دفاع میکنم، اگه اینجوری بشه، میگه فقط همین که به من ایمان دارید کافیه و من میدونم که شما دچار وسوسه میشید، دچار گناه میشید، برگردید کافیه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، و من ازتون دفاع میکنم. پس ببینید اگر میخواهید به آرامش برسید و میخواهید زندگیتون لذت ببرید، اگر میخواهید به ثروت به غنا برسید، احساس گناه رو بریزید دور. مزخرفترین چیز ممکنه و شما رو به یه نقطه میرسونه که از رحمت خدا قطع میشید و امیدتون از دست میدید. میدونم که این حرفا برای بعضی خیلی سنگینه، باورش نمیکنن، ولی خدا به مفهوم یعنی خدا، به خودتون بیاید، خدا در وجود ماست، ما تجلی ذات مبارک خدا رو این جهانیم. انسان در واقع درخشش همون آزادی که در اراده خدا بوده. خدا به ما مثل فرشته ها نبوده که آزادی نده، به ما آزادی داد. به خاطر همین بعضی موقع از آزادی استفاده میکنیم، اشتباه میریم، ولی مهم نیست، برمیگردیم. فقط اون لحظه که داره طرف میمیره است که اگه بخواد خدا رو گول بزنه نمیپذیره، شاید اونجا رو بپذیره، ولی فقط همون یجاست که بحثه. به نظر من هر آدمی به مجرد اینکه توبه کنه برمیگرده. من یه داستانی براتون بگم و تمامش کنم، فکر کنم کمکتون کردم، ولی یه داستان کوتاه. بایزید بسطامی کسی بود که به مرحله خدا شدن رسید، به اناالحق رسید. اصلا اون کسی هم میگفت لیس فی الجبه الا الله، در جبه من غیر از الله کسی نیست. و بایزید کسی بود که به هفت پیکر میشد. بایزید کسی بود که رو آب نماز میخوند. حالا در تذکرت الاولیا بخونید، در موردش جالب. بایزید میگن یه روز نشسته بود، بایزید بزرگترین عارف ما. یه موقع نشسته بود، صدا آمد: بایزید، فکر نکنی به جایی رسیدی ها، تو فکر نکنی عارفی شدی برای خود، مرید داری، میخوای رو کنیم چقدر تو هم تو خلوتت گناه کردی، تو دلت چه رفت؟ بایزید گفت: خدایا رو کن، کار نداری، میخوای منم رو کنم تو چقدر مهربونی؟ وقتی هیچ کس نمیترسه گناه کنه، مردم اگه بدونن تو چقدر رحیمی، چقدر مهربونی، دیگه میترسن گناه کنن. ندا اومد: بایزید، عجب جوابی به ما دادی. دوستای عزیزم، شما رحمت خدا رو کم دیدید. اگه حس گناه دارید و تو دلتون میگید خدا ببخشید، بازم حس گناه میکنید، به نظر من مفهوم سریع رضا رو بعد یه خورده بیشتر روش کار کنید. امیدوارم هر کجا هستین دلتون با خدا باشه. با خدا باشید و پادشاهی کنید. بی خدا باشید هر چه خواهید کنید. شادکام باشید. یا علی. در غم هجر روی تو رفته ز کف قرار ده گردن ما.